بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما پیرامون تفاوت‌هایی بود که میان افراد انسانی وجود دارد و اصلی به این عنوان که در مقام وعظ و تعلیم و تربیت و تبلیغ و هدایت دیگران به این تفاوت‌ها بایستی توجه کرد. در این مبحث ابتدا یک طبقه بندی از این تفاوت‌ها و انواع اونها را بررسی کردیم و بیان شد و در مبحث دومم آمدیم و آیات و ادله مربوطه به تفاوت‌ها را بررسی کردیم و 5-6 نتیجه هم از بررسی اونچه که در تفاوت‌های انسان‌ها از منظر آیات قابل استخراج بود عرض کردیم و در ادامه هم پرداختیم به اجمال به این مسئله که علاوه بر اونچه که در آیات آمده در روایات هم ما شاهد این هستیم که مقوله تفاوت‌های انسان‌ها مورد توجه قرار گرفته و روایاتی مثل الناس معادن و که معادن الذهب و الفضه و امثال اینها از روایاتی است که تفاوت انسان‌ها را مورد توجه قرار داده و گفتیم که این تفاوت‌ها هم علی قسمینه، بعضی از تفاوت‌هاست که اختیار و انتخاب بشری در اون سهم و نقشی نداره، تفاوت‌های طبیعی است که خارج از اختیار فرد در میان افراد رقم خورده و اختیار بشری در اون نقشی نداشته. یک بخشی از تفاوت هم نوع دوم است که به نحوی به اختیار و انتخاب خود افراد وابسته هست و بیشتر ما در اینجا اون تفاوت های در واقع غیر اختیاری را مد نظر قرار میدیم، ولی انحصار به اون نداره. در مقام تعلیم و تربیت و تبلیغ و هدایت هم اون تفاوت‌های طبیعی و قهری و غیر اختیاری به یه شکلی باید مد نظر باشه و ملحوظ باشه و هم احیانا تفاوت‌هایی که خود شخص به دست آورده و الان بالاخره تفاوت دارن، این در یک درجه اون در یک درجه دیگری است. اینم میتواند به نحوی محل بحث باشه و اینکه گفته بشه که باید اون را در مقام ارشاد و هدایت مد نظر قرار داد و به عنوان یک اصل حتی شامل این قسم دوم هم ممکن است بشود. این چیزی بود که تا اینجا عرض کردیم. خب حالا با این مباحثی که تا اینجا اشاره شد، سؤالی که الان مطرح هست از لحاظ فقهی این است که ما این تفاوت‌ها را قبل از اون اینم رو عرض بکنم که قبل از اینکه حالا این بخش رو وارد بشیم اینو عرض بکنم که این تفاوت‌ها در قانون گذاری این یه بحث دیگه ایست، حالا اینم باز تحلیل فقهی فقه نیست. در قانون گذاری و شریعت و احکام فقهی این تفاوت‌ها مبنای خیلی از احکام و حقوق و قوانین متعدد هم قرار گرفته. این هم یه قانونه، این ما الان از وظیفه خودمون بحث نمی کنیم، سوالی اینجا وجود داره که در شرع اینها چگونه باش مواجه شده. ما جوابش اینه که وقتی ما به فقه و اخلاق و قوانین و شریعت مراجعه بکنیم، میبینیم تا همه اون تفاوت‌های دوازدهگانه‌ای که ما گفتیم تقریبا همش به نحوی در احکام و قانونگذاری محل توجهه و به اون تفاوت‌ها توجه شده. اینم یه تحلیل فقهیه، نه اینکه ما باید چه بکنیم. ما وقتی که خود خداوند و شارع را ملاحظه بکنیم خواهیم دید که در قانونگذاری این تفاوت‌ها مد نظر بوده. اینم یه واقعیته که تحلیل فقهه. شما وقتی که به فقه مراجعه بکنید می‌بینید غالب اون 12 تا 11 تا تفاوتی که ما در اون فهرست روز اول و جلسات اول برشمردیم مد نظر قرار گرفته و در قانون گذاری اونها مبنای تفاوت قوانین شده. به عبارت دیگه اگر کسی سوال بکنه که این سلسله تفاوت‌ها و گوناگونی‌هایی که در انسان‌ها وجود دارد این در شرع و قانون گذاری چه مواجهه‌ای با شده، جواب اینه که این تفاوت‌ها در مواردی در قانون گذاری مد نظر قرار نگرفته، یعنی قانون‌های یکسان برای همه آمده، در مواردی هم نه، اونها مبنای تفاوت قوانین شده. اینا بیا بحثیه که تحلیل در واقع شریعت و فقه و قوانین فقهیه و گفته میشه که این سلسله تفاوت‌ها و جور و جوری‌ها، گوناگونی‌ها و اطوار عارضه بر طبیعت بشری که مبنای تعدد این اصناف و طبقات و گروه‌ها شده، این تفاوت‌ها در مواردی در قانون گذاری ملحوظ نشده، یعنی قوانین به شکل مشترک وضع شده، در مواردی هم ملحوظ شده و قوانین متفاوت شده. این هم واقعیتیه که خیلی واضحه و وقتی به فقه مراجعه بکنیم هر یک از اینها ممکنه که منشأ تفاوت قوانین شده باشه یا نشده باشه، یعنی قانون مشترک وضع شده باشه، ممکنه مشترک وضع نشده باشه. همه اینا باز یک دست نیست، فرق میکنه. حالا مثلا اگه بخوایم همینجوری به اینا مراجعه بکنیم، مثلا از تفاوت‌های جنسیتی، تفاوت جنسیتی زن و مردی یه نوع تفاوت بود. این تفاوت در بسیاری از قوانین مد نظر نیست، قوانین همین یک دست من ذکرن و انثا مثل هم یه قانون دارن، اما در خیلی از موارد هم نه، همین جنسیت اومده منشأ تفاوت قانون شده. این مثلا یک محوره، محور جنسیتی که هم در بخشی از قوانین مد نظر قرار نگرفته، قانون مشترکه، و در برخی دیگر از قوانین ملاحظه شده و قوانین متفاوت جعل شده. در جایی میایم میبینیم که نه، در جعل قوانین دیگه تفاوت اونجا خیلی چی نیست. مثلا در تفاوت‌های فرض بگیرید نژادی، این نژاده یا اون نژاده، این مد نظر نیست جز یه جاهای محدود. اینجا تفاوتش خیلی محدوده، مثلا در اینکه سادات که از یه نژادی هستن مثلا یه قانونی دارن، این چند جا مثلا مد نظر، ولی علی الاصول این توی عمده قوانینش تفاوتی نیست. یا بحث‌های حالا مثلا اقلیمی، علی الاصول اینجا دیگه تفاوت‌ها خیلی کم مد نظره، میشه حالا جایی یه تفاوت‌هایی مثلا دید که ممکنه یه جایی پیدا بشه. یا تو زبانی، محیطی و اجتماعی، تفاوت‌های اقتصادی، چرا؟ اینکه در تفاوت‌های اقتصادی فقیر و غنی پیدا میشه، خب این مواجهه شارع با این نوع تفاوت، ضمن اینکه در بخشی از قوانین، بخش بزرگی از قوانین اینا یک دستن، اما در یه جایی نه، فقیر و غنی قوانینشو فرق میکنه. در تفاوت‌های حالا سنی اونا که خوب روشنه، اینجا ما بحث نکردیم، سابق بحث کردیم، تفاوت‌های سنی چرا منشأ تفاوت قوانین شده، حالا همین تمیز و بلوغ و اینها منشأ تفاوت تعدد و تفاوت قوانینه، یا در تفاوت‌های علمی یا بهره هوشی و علمی، چه اون بخشی که قهریه، اون بهره هوشی که آدم ها دارن، چه اون بخشی که اختیاریه، یعنی اون عالم و جاهلی که با اختیار خودشون در قلمروی عالمن یا عالم نیستن. چون اینا باز یه جایی همه قوانین مشترکه ولی یه جایی هم تفاوت پیدا میکنه. بنابراین و حالا این بحث هم رو که نمیخوایم کلش اینجا بحث بکنیم، اینم یک مقدمه دیگری بود در واقع که جای بحث بیشتری داره، و اون اینه که این سلسله تفاوت‌ها در جعل قوانین شرعی و نظام فقهی چقدر مورد توجه قرار گرفتن، که اینجا قانون کلیش اینه که بسیاری از قوانین در اینا مشترکه ولی در یه جاهایی هم اینها با هم در جعل قوانین متفاوت دیده شده، منتها در هر یک از اینا فرق میکنه، یه جایی این تفاوت در جعل قوانین خیلی برجسته تره، یه جایی خیلی دیگه در محاق رفته و قوانین یک دست جعل شده. ارشاد که این هم یک بحثه که حالا این بحث هم رو میشه البته توسعه داد و کم و بیش هم دیگه اینجا اونجا بحث شده، و اگر مجموعش هم کامل کسی کنار هم قرار بده شاید حالا به یک نقاط مهم و جدیدی هم کسی برسه. حالا اینم من اشاره وار بهش پرداختم. اینم یک مبحثه که قابل بست و توسعه بیشتری است. حالا از این مباحثی که تا به اینجا ما مطرح کردیم بگذریم، میرسیم به اونی که الان میخوایم وارد بشیم، که ما در مقام تعلیم و تربیت و هدایت و تبلیغ در مواجهه با اینها چه وظایفی داریم و چقدر روی وظایف تعلیمی و تربیتی این تفاوت‌ها اثر می‌گذاره. تا به اینجا برسیم و قبل از ورود در این، در واقع یک بار دیگه من مجدداً تکرار می‌کنم مباحثی که ما اینجا به اختصار یا با کمی تفصیل پشت سر گذاشتیم و بهش پرداختیم اینا بود. یکی اصل تحلیلی بود از نظام تفاوت‌ها و طبقه بندی تفاوت‌ها، این یک بحث بود. بحث دوم بود که این تفاوت‌ها در قرآن و حالا یه مقداری هم روایات چگونه باش مواجهه شده و چگونه تفسیر و تحلیل شده، که بیشتر بحث تحلیل و تفسیر بود با بعضی نکات فقهی، که این هم آیات اینا رو بحث کردیم. این دو. بحث سوم هم اینی بود که امروز عرض کردیم که در جعل قوانین و مقررات شرعی این تفاوت‌ها منشأ تفاوت احکام شرعی شده یا منشأ تفاوت نشده، که اینا هم گفتیم در یه جایی شده یه جایی نشده، و نمونه های امروز عرض کردیم. این سه تا مبحثه که جزء مباحث مقدماتی و پایه بوده و ازش گذشتیم. مبحث چهارم همین بحث خودمونه که در مقام تعلیم و تربیت ما چگونه باید با این تفاوت‌ها مواجه بشیم. همونطور که قبلا عرض کردیم در بررسی این سوال، این مقوله رعایت تفاوت‌ها مثل مقوله رعایت تدریج که در بحث قبل بود، که اونم به نحوی حالا به یه نوعی به تفاوت‌ها برمیگشت دیگه، تفاوت‌های منتها مراحل رشد و امثال اینها، اینا همه یک فروعی در ذیل اون قانون اولن که ما یکی دو ماه بحث می‌کردیم، و اون قانون رفق و مدارا و رعایت توان و قابلیت متربی بود. اینا همه ذیل اون قانون قرار میگیرن. در رفق و مدارا هم اگر یادتون باشه ما میگفتیم که چند تا قاعده ما داشتیم. یکی رعایت توان و رفق و مدارا بود برای فرد در ارتباط با اعمال خود. این یه داستان داشت که میگفت وقتی عبادت میکنی، از یک سو داشته افضل الاعمال احمزها داشتیم، از یک سو روایاتی داشتیم که میگفت که آرام باش، سخت نگیر به خودت که بعد بازتاب منفی داشته باشه، که اینا الان رو جمع کردیم و به قانونی رسیدیم در اونجا. یک محور دیگر رفق و مدارا، رفق و مدارا به عنوان یک اصل اجتماعی و ارتباطی عام بشر بود، تو بشر در بین خودشون بر اساس رفق و مدارا رفتار بکنند. اونم در مقابلش اون جاهایی بود که غلظت و شدت و اینها لازم بود، و از یک طرف هم قانون رفق و مدارا بود که اونم به یک فرمولی رسیدیم اون وقت. و که این دو قانون اول و دوم مربوط به یکی اخلاقی ارتباط شخص با خودش بود، یکم ارتباطات عام اجتماعی بود. قانون سومی بود که در مقام تعلیم و تربیت و تبلیغ و هدایت دیگران به عنوان نه یک اصل کلی اخلاقی در روابط، به عنوان یک اصل در فعالیت‌های تربیتی، شما رعایت رفق و مدارا بکن، توان طرف رو در نظر بگیر و او رو وادار به این تکلیف و آن تکلیف و امثال اونها بکن. این میشد سومی، میشد اصل تربیتی. این قانون در واقع از اون قوانین کلیدی است که بحث تدریج از دل اون میومد بیرون، حالا با یه اضافاتی. بحث ما هم که میگیم رعایت این تفاوت‌ها را در مقام عرض شود که تبلیغ و تربیت و هدایت انجام بده، به نحوی ذیل همون قانون قرار میگیره. این نکته است که با در اینجا توجه کرد، و این همون روایات این بحث رفق هم بخشش را ایشون آوردن، یه بخش‌های دیگه‌ای داره که حالا در اینجا نیست. بخشش همین روایاتی که اینجا ملاحظه میکنید و که امام وقتی که به رفق دارن چی میکنن، ارجاع میدن و تأکید بر رفق میکنن، بر مبنای همونه که آدم ها با هم تفاوت دارن. ببینید مثلا همین عرض شود که حدیث 13 هم که میگه دارهم فان عقولهم لا تبلو، میگه که عرض شود که میگه با مدارا رفتار بکن برای اینکه ذهنشون به اون نمیرسه. یعنی آدم ها متفاوتن. این داره هم فإن عقولهم لا تبلغ در چند روایت آمده، مثلا روایت سوم اونجا هم داره که از کشیس، که باز اونم خطاب به یونسه، یا یونس ارفق بهم فإن کلامک یدق علیهم، کلام تو سخته. یا در روایت همون اول اینجا آمده که حالا قابل تصحیحم هست، داره که یا عمر، به عمر ابن حنزله میگه لا تحملوا على شيعتنا ورفقوا بهم فان الناس لا يحتملون ما تحملون. و چند روایت هم داره در بحث قصه سلمان و ابوذر و تفاوت اونها از لحاظ درک و شناخت و امثال اینها. حالا این البته جامع نیست، روایات دیگه هم داشتیم ما در اون بحث رفق. فکر میکنم که مثلا شاید 50 روایت را، 50-60 روایت را اون وقت مراجعه کردیم. خب این هم اشاره به این نکته که در واقع این تفاوت ها باید در مقام تربیت رعایت بشود یا نشود، به نحوی ذیل اون قانون رفق قرار میگیره. خب اینم یک مطلب. حالا بخوایم تفصیلی تر باز راجع به این صحبت بکنیم، بر اساس همون چیزی که در قانون رفق گفتیم، یه چند تا مطلب اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که وقتی که میخواد تعلیم بده، تربیت بکنه، تبلیغ بکنه، هدایت بکنه، اگر دید که عرض شود که این فرد یا این گروه یک صورت اینه، اصلا توانایی درک این مسئله را ندارن یا توانایی انجام این مسئله رو ندارن، اینجا دیگه اون وقت این مبلغ و مربی هم وظیفه نداره. اگر چرا توانایی فهم این یا انجام این رو ندارن، او هم وظیفه تبلیغ و ارشاد و هدایت نداره. دلیلش هم اینه که او دیگه تکلیف نداره. اگر واقعا در یک بحث مثلا اعتقادی، یک بحث عملی، یک بحث اخلاقی، این شخص امکان عمل یا فهم را نداره، این قانونه. وقتی که امکان فهم یا عمل را نداره، او دیگه چیه؟ تکلیف نداره. وقتی که او تکلیف نداره، ادله هم که میگه یاد بده یا هدایت بکن یا ارشاد بکن، اون جایی است که شخص مکلف به این باشه. اگر شخص مکلف به این نیست، منم دیگه تکلیفی ندارم که این رو به او آموزش بدم یا اقدامی بکنم. این یه قانونه که باید توجه داشت. در جایی که شخص تکلیف ازش رفع شده به دلیل اینکه اصلا قدرت ذهنیش کشش این رو نداره، ممکنه یه چیزایی برای این آدم کم استعداد اصلا قابل فهم نباشه، قابل فهم نباشه و یا قابل عمل نباشه، به هر دلیلی، حالا شرایط اضطرار داره یا فهمش یا اضطرارش، این از یه گروهی است که اصلا اینو نمیتونه چه بکنه. اینجا دیگه ما در قبال او تکلیف نداریم، برای اینکه تکلیف به ارشاد و هدایت و امثال اینها همه مال جایی است که او دارای تکلیفیه، میگه شما کمک بکن که او این رو بفهمه یا عمل بکنه. وقتی که او نمیتواند و در شرایط فهم یا عمل نیست، تکلیف از منم برداشته شده دیگه. این یک محوره. مگر اون که می شود با مقدماتی او را به اینجا رسوند. اما اگر، یعنی این فرض ما الان اینه که این اصلا کشش این رو نداره، توانایی اون رو نداره، این مثل اینه که وقتی الان باید بره کسی دفاع واجبه یا جهاد واجبه، ولی این اصلا شرایطی داره که نمیتونه دفاع و جهاد نمیتونه اصلا، یعنی تکلیف ازش برداشته شده. اگر تکلیف از او برداشته شده، قانون تعلیم و تربیت و هدایت و چی و اینا و ارشاد همش مال جایی است که او مکلف به اینه، ولی این قانون برداشته شده. این اونی که ما میگیم فعلا اینه، این فرمولش همراه خودشه. وقتی میگیم رعایت این تفاوت بکن و جایی که او کشش نداره یا توانایی ذهنی یا توانایی عملی نداره تو اقدام نکن، یعنی او تکلیف از شما برداشته شده به خاطر اینکه او مکلف نیست. قاعده ارشاد یا هدایت یا تعلیم یا تربیت، اینا همه جایی تکلیف مربی و معلم می شود که او در اونجا تکلیفی داشته باشه. اگر او اینجا تکلیفی نداره، این قاعده از میگه شامل مربی و معلم نمیشه. این یه قانونه. منتها عرض شود که این یک بحثه. بحث بعدی در ادامه در همین جا این است که این اقدام تعلیمی و تربیتی برای این فرد که او مکلف نیست به این مسئله، این لازم نیست، این لازم نیست و در مواردی ممکنه حتی حرامم باشه، مواردی ممکنه حتی حرامم باشه. این کجاست؟ این فرض دومه که اقدام میکنه به یه چیزی که او الان به اون موظف نیست و اقدامش هم موجب اینه که یه آسیبی به او برسه، مثلا یه اثر معکوس و منفی ایجاد بکنه، اینم خودش یعنی موجب مثلا زلالت او میشه یا موجب ضرر و زیانی به او میشه، از نظر عقلی مثلا دچار یه وسواس میشه، یا اینکه اصلا میفته توی وادی که حالت گمراهی براش پیدا میشه. خب این مرتبه شدیدشه، اینجا دیگه اصلا حرمت داره. این دوتا فرض بود. پس در فرض اول این است که این شخص بر اساس اون ویژگی خاصی که تفاوتها در او به وجود آورده مکلف به این تکلیف اعتقادی یا عملی یا اخلاقی نیست. وقتی که اون مکلف نبود این معلم و مربی هم در اینجا تکلیفی نداره. این قانون اول بود. فرض دوم این بود که نه، این الان نه تنها مکلف نیست، اقدام شما هم برای این که مثلا توحید اینجوری دقیق رو بفهمه یا فلان مسئله رو عمل بکنه که اون موظف به اون نیست، علاوه بر این، این اقدام یا آسیبی هم متوجه او میکنه، ضرری متوجه او میکنه از لحاظ شخصیتی روحی و دچار وسواس میشه یا حتی به سمت اصلا میبینه که این ریزکاری ها رو که نمیتونه بفهمه اصلا تو کلش تردید میکنه، اصلا گمراه میشه. خب این هم باز قانونش همراه خودشه دیگه. این همون قانون اینه که نمیشه دیگری را آزار داد یا ضرر رسان یا اضلال کرد. این قوانین رو که قبلا هم گاهی به مناسبتی بحث میکردیم، اضرار و ایذا و اضلال دیگران قبیحه و این فرد الان جوریه که با این اقدام دچار انحراف میشه. خب این عمل تعلیمی و تربیتی که جای دیگه هم خوبه اینجا نباید بشه. این همون وجهی بوده که سابق مثلا میگفتن که فلسفه به همه آموزش ندید، مباحث دقیق عقلی پیچیده اونجوری میگفتن که حتی تو فضای حوزه هم که میومده میگفتن به همه آموزش ندید. وجهش همین بوده، میگفته که ولو که این معرفت امر درستی هم باشه اما برای ضعفا موجب اضلال و انحراف میشه. این مخالفت هایی که با فلسفه و یا احیانا حالا عرفان میشده اینا الان قسمه اینه، اینا دو پایگاه داشته. یک نوع مخالفت هایی بوده که میگفتن اصلا اینا خودشون حرفای باطله، یعنی این بحثایی که مثلا تو عرفان یا تو فلسفه میشه اینا اصلا باطله و تعلیم امور باطل درست نیست و ذات اینا اصلا گمراهیه، حرفای باطله. این یک وجه بوده که الان این کار نداریم. اما یک وجه و موضع دیگر در نفی آموزش اینها این بوده که آموزش اینها را همگانی نکنید و افراد ضعیف وقتی که مواجه با این مسائل پیچیده بشن میفتن در شبهاتی قرار میگیره، از شبهه نمیتونه بیاد بیرون. شما یکی شبهه ابن کمونه رو میگید، شبهه قشنگ تو ذهن جا میگیره ولی جواب رو دادن اون به این سادگی نیست. شبهه هم راحت همین الان میشه یک چیزی از کانت و نمیدونم هگل آدم بیان بکنه، یه شبهه معرفت شناسی بیاره تو میدون، بعد حالا در رفتن از این شبهه هزار سختی داره. از این باب گفته میشده که اینا را تعلیم ندید و رعایت تفاوت آدم ها رو بکنی. دقیقا همین تفاوت ها بوده، این ضریب هوشی، شرایط روحی آدم ها، یا به لحاظ هوشی یا به شرایط روحی یا به خاطر وضعیتی که دارن، اصلا اون فرصت رو چیزی نداره که بره تو این بحثای دقیق علمی وارد بشه. تو اینا رعایت بکن، فلسفه رو بهش یاد نده. اینا یه قانونه. پس این دو تا فرعه، این دو تا قانونی که تا اینجا آوردیم، یه قانون میگه که شما وقتی که اون موظف به این تکالیف نیست، ارشاد و تعلیم شما تابعی از وظایف اوه، او که وظیفه نداره شما وظیفه نداری. او به خاطر این تفاوتی که با دیگران داشته تکلیفش سهل تره، خب شما اون همون سهل وظیفه داری، بالاترش وظیفه نداری. فرع دوم اینه که گاهی این اقدام شما موجب اذلال یا ایزا و یک نابسامانی های شخصیتی روحی در او میشه، همین حق رو که میخوای به او بدی موجب گمراهی میشه. ولی حق است، ولی ولای یزید و ظالمین الا خسارا، حقه ولی در اونجا اثر معکوس داره. خب اینم اینجا دیگه بالاتره، اینجا میشه اصلا حرام میشه. که حالا نمونه شما این بحث فلسفیه که گفتم اینجا،
اون فکر میکنند که نمیتواند، ولی من احساس
میکنم
شاید
یقین
داشته باشم که اون داره اشتباه میکنه.
نه، اون این همون نیست که حالا به نحوی ایشون هم اینو سوال کردن. اگر او عرض شود که در تشخیص تکلیف اشتباه کرده، اینجا قانون ارشاد هست، اینجا باید ارشادش کرد. او فکر میکنه اینجا تکلیف نداره، یا خودش رو ضعیف میدونه، فکر میکنه نمیتونه بفهمه یا عمل بکنه، ولی اگر راهنماییش بکنی میفهمه که داره اشتباه میکنه. نه، اون سر جاش محفوظه، اون هست. مصداق من همین فلسفه دارم مثال میزنم، یعنی بحث این به خاطر درجه توانایی های روحیش، بحث معرفت شناسی رو اگر وارد بشه میمونه توش. خب میگه اونا یه جوری سرتاش رو جمع کن که وارد این دقایق اینجوری نشه. بله، بحث الان قشنگ بحث تعلیم و تربیتیه. میگه من آموزش بدم این بحث، این نوع بحث معرفت شناسی ذاتاً بحث خوبیه، موجب تقویت اعتقاد و پایه‌های فکری میشه، ولی این برای همه نه. این اشخاص در این رده های مثلا هوشی یا توانایی های چی، این موجب سرگردانی و گیجیش میشه، یون انجام نده. این اصلا مصداق عینی داره. این که همیشه این حالا دو مسئله که امروز گفته شد، حالا همینجور فروعی داره که به تدریج عرض میکنیم.